دوستم بود، یکی از رفقام از سر لجبازی اینکه تو کشتی ضربش کرده بودم حولم داد تو آبسیا. ننم دو دقیقه دیر کرده بود، الان هفت کفم پسونده بودم. میخوام بگم آدم زندگیشان ننه باباش داره، حالا بعد یا خوب مملکت آدم هم مثل ننه بابای آدم نمیشه بلش کرد.
سایه بین تو آفتاب بیچه سیر بارون، ابری تر از بهار و شرجی تر از تابستون. هر جا میرم با هاتم دلتنگ کوچه هاتم، ای خاک خاطراتم لقمیم بی زمستون. آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه و میلرزه برم هر جای این دنیا، به دلتنگیش نمیارزه.
با جرأتی که تو به من بخشیدی از طوفان عبور کردم، به پشتوانه تو وطنم.
هم غصه با تو دیدم، هم شادی ها تو دیدم، از جنگلای گیلان تا گریه های کارون. من قلبم رو سپردم بی حرف و بی گلایه، کاری نداره پایه عشقت گذشتن از جون.
اینجا رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مهرجور رادیومی دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان برنامه رادیوم. امیدوارم حال همگی خوب باشه. اول هفته شنبه 18م، نه شنبه 16 اردیبهشت رو آغاز میکنیم.
میدونید که رادیوم برنامه علمیه که هر روز صبح هول و هوش ساعت 9:02 تا 9:45 تقدیم حضور شما میشه. این دقیقه گفتن یه خود سخته ها.
دقیقه
بگو. دقیقه
دقیقه
دقیقه دقیقه دقیقه یعنی دقیقه.
دقیقه
یعنی این ریشه کلمش چیه؟
دقت.
دقته؟
نه
مثلا اون وقت ساعت چی میشه؟
ساعت دیگه.
مثلا چرا دقیقه دقیقه ولی ساعت دقیق نیست؟
چرا دیگه، ساعت دقیقه.
نمیدونم برحال از ساعت هلوهوش 9:02 تا 9:45 تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح درباره شگفتی های دنیای علم و دنیای فناوری میگیم. امروز میخواییم راجع به رم صحبت بکنیم، همون چیزی که پسورد ما هستش و خیلی هم برامون مهمه که یادمون نره. و من که همش یادم میره.
چرا یادت میره؟
یعنی هی میرم بانک میگم ببخشید، این افرادی که یه خود سن و سالشون هم بالا رفته و اینا، میگم ببخشید من اینو 3 بار اشتباه زدم، خورد دستگاه.
زیاد کارتت خورده شده؟
بارها. اصلا یادم نمیمونه پسوردام یا رمزهای عبورم.
من یک بار برام این اتفاق افتاده. از الگو احتمالاً استفاده نمی‌کنم، مثلا یه الگوی مشخصی استفاده نمی‌کنم.
آها،
شاید
مثلا الگوی چیه؟ بعد یه شماره باشه که همیشه یادمه. حالا بهش میرسیم. آره، در پرونده یه ویژه با مروا کاظم‌زاده درباره روز جهانی پسورد صحبت میکنیم و ببینیم که اصلا چطور میشه به یاد بسپریم و چقدر دنیای ساخت رمزهای عبور دنیای پیچیده‌ای شده به تدریج، حالا با توجه به اینکه زندگی ما هم در دنیای دیجیتال شکلش دگرگون شده. این شما و این رادیوم امروز. حالا وقتشه که بریم به سراغ تقویم علم، ببینیم در چنین روزی، در چنین تاریخی چه کسانی به دنیا اومدن، در دنیای علم چه کسانی از دنیا رفتن و چه نقاط عطفی از پیش روی ما گذشته.
با ما بروز باشید در تقویم روز رادیوم.
امروز سالروز تولد آقای رابرت هنری دیک هستش.
دیک
متولد 6 می 1916. ایشون فیزیکدان آمریکایی بودن که در حوزه‌های در واقع فیزیک ماکروویو، کیهان شناسی و نسبیت کار می‌کردند و
چی صداشون می‌کردن؟ هنری.
هنری؟
هنری.
آقای هنری.
هنریک مگه نه؟
هنری. هنری دیک.
دیک.
آره. و به عنوان یک نظریه پرداز ایشون کاری که انجام دادن در واقع گفتم در حوزه کیهانشناسی ماکروویو، و یکی از کارهای اصلی ایشون کمک به کشف تابش پس‌زمینه ماکروویو کیهانی بود، اون چیزی که بهش اصطلاحا CMB گفته میشه. در نظر کیهانشناسان، خب وقتی نظریه انفجار بزرگ مطرح شد، کیهانشناسان بعدی اومدن گفتن که خب اگر جهان در قالب یک انفجار بزرگ پدید اومده باشه، بایستی الان که چند میلیارد سال از پیدایش عالم گذشته، همچنان یک اثر خفیفی از اون انفجار باقی مونده باشه. اگه مثلا یه بمبی منفجر میشه، بعد از چند ثانیه یا چند دقیقه هنوز اون موج صوتی ناشی از انفجار بایستی در یه فاصله دورتری هر چند خفیف باید اثرش وجود داشته باشه، که حالا اگر ابزار اندازه‌گیری ما دقیق باشه، باید بتونه اون موج خفیف رو اندازه‌گیری بکنه. با مشاهداتی که صورت گرفت، حساب کردن که اگر انفجار بزرگی قرار بوده باشه، صورت گرفته باشه، الان باید یه اثر مثلا مونده باشه با این ویژگی ها. و از کارهایی که آقای هنری دیک و یه تعداد کیهانشناسی دیگه انجام دادن، منجر به همین دقیقا مشخص شدن طول موج هیدروژن شد، که الان اگر بخوایم اثر انفجار بزرگ اندازه‌گیری بکنیم، باید انتظار چی رو داشته باشیم، و اون تابش پس‌زمینه کیهان رو در واقع تونستن اندازه‌گیری بکنند. امروز همچنین سال روز تولد ویلم دیسیتر هم هست. ایشون هم کیهانشناسن، یا دیسیتر هم بهشون گفته میشه. آقای دیسیتر ریاضیدان، ستاره شناس و کیهانشناس هلندی بودن که مدل‌های نظری جهان رو بر اساس نظری نسبیت آینشتین اومدن ایجاد کردن، روی حرکات دو قمرهای مشتری کار کردن، جرم اونها رو اومدن اندازه‌گیری کردن و ثابت‌های بنیادی نجوم رو اومدن مجدداً محاسبه و اندازه‌گیری کردن، تغییرات چرخش زمین رو اومدن مشخص کردن. و راه حل آقای دیسیتر در سال 1917، دو سال بعد از اینکه نظریه نسبیت عام رو اینشتین ارائه داد، راه حل آقای دیسیتر برای معادلات میدان آقای آلبرت اینشتین نشون داد که یه جهان تقریبا خالی قابلیت منبسط شدن رو داره، و این در واقع ذهنیت و این فرضیه که جهان در حال انبساط هست رو در ذهن خیلی از کیهانشناسان دیگه آقای دیسیتر تقویت کرد.
چه این کارو کردن؟
1917. و بعداً هم مشخص شد که دقیقاً جهان ما در حال انبساط هست.
بگیم که یه نظری موازی هم بود دیگه، یه دیدگاه موازی هم بودش نسبت به اینکه انبساط عالم داره اتفاق میفته، که برخی میگفتن که ممکنه این تا یه جایی برسه و بعد انقباض عالم اتفاق بیفته.
بله بله، بیگ کرانچ اگه اشتباه نکنم، که اصلا این انبساط صورت میگیره. حالا دلیلشون چی بود؟ اینکه وقتی انبساط داره صورت میگیره در جهان، کهکشان‌ها دارن از هم دور میشن، فاصله اینها هی از هم زیاد و زیاد و زیادتر میشه، در نتیجه اتفاق میفته اینا هی دور و دور و دورتر میشن و یه جایی متوقف میشه دور شدن اینها، و بعد از یه مدت اینها یه ذره اون گرانش ناچیز باقی مونده بینشون یه ذره اینها رو به هم نزدیک میکنه. خب به هرچی نزدیکتر بشن، حالا فاصله کمتر شده، گرانش بیشتر،
پس این میشه انقباض.
این میشه انقباض، یعنی
این ایده اون موقع بود.
بله بله. خب
البته مشروطه برای این که آخه مگه کجا داره این انبساط انجام میشه؟ این داره در بعد فضا زمان داره گسترش میده.
مسئله اینه که ما نمیتونیم بگیم کجا، چون در واقع در کیهانشناسی گفته میشه که ماده، در واقع خود ماده هستش که
فضاشو میسازه،
فضا خلق میکنه، یعنی جهان چقدره تا اونجایی که ماده وجود داره. و انبساط جهان یعنی بزرگتر شدن جهان. وقتی میگیم داره کهکشان داره از همدیگه دور میشن، جهان ما داره بزرگتر میشه، پس در واقع هی سایز جهان اون داره بزرگتر میشه. اون ورش چیه؟ هیچی. آیا خلأه؟ بازم میگیم نمیدونیم. نه، یعنی فقط میگی تا اینجایی که چیزی وجود داره. خیلی بحث پیچیده ایه، اما به هر حال نظرات غالب رفت به این سمت که جهان در حال انبساطه و نه تنها انبساط، بلکه این انبساط شتابدار هم هست، یعنی داره رشد هم میکنه و ببینید در لحظات اولیه عالم ما شاهد یک تورم بودیم، یعنی جهان در یک بازه کوتاه یک رشد انبساطی خیلی شدید رو تجربه کرده. توی معادلات کهانشناسی معمولا معادله دسیتر معادله معروفی هستش که
پس با ایشون در واقع ماجرا شروع شده دیگه.
بله. من قبل از اینکه برم مناسبت بعدی یعنی تولد بعدی رو بگم، یه اشاره بکنم. نفر قبلی آقای رابرت هنری دیک که گفتم کهانشناس بود و اومد روی تابش پس زمینه کهان کار کرد، ایشون فعالیتی که انجام داد تو فیزیکدان بود منجر به ساخت دستگاه MRI هم شد. اومد روی فرایند تشدید مغناطیسی، تصویر بدری تشدید مغناطیسی، مگنتیک رزونانس ایمیجینگ کار کرد. اوایل خیلی از پزشکان باور نداشتن که با یه فرایند فیزیکی در یک میدان مغناطیسی بشه تصویر برداری از بدن انجام داد. استقبالش
اما انجام میشه.
اصلا خیلی پیچیده است که
مگنتیک میشه آهنربایی،
مغناطیسی، رزونانس، تشدید، ایمیجینگ، تصویر برداری. که در واقع میدان مغناطیسی ایجاد میشه و یه فرآیند تشدید مغناطیسی اونجا ایجاد میشه.
به همین دلیل میگن فلز نباید همراهتون باشه.
دقیقاً میگن هیچ فلزی نباید اثر میذاره.
یه آهنربایی بزرگ انگار ایجاد میشه اونجا.
و توی دستگاه MRI سیم پیچ های مختلف وجود داره در جهات مختلف، اینا در واقع جریان القایی توشون ایجاد میشه. آهنربا
زیاد، یعنی
خیلی زیاد،
یعنی مقیاس خیلی بزرگه،
خیلی زیاد آهنرباهای زیادی هست.
نمیتونم عددش رو بگم
و
یادته تو عددش میدونی چقدر؟
نه نه، دستگاه فرق داره بس که برای چه کار خود استفاده بشه. ولی خب چیزی که هستش الان میشه گفتش که با MRI یک انقلابی اصلا در دنیای پزشکی، تصویر برداری پزشکی و بهتر جامعه تر بخوام میگم در تشخیص پزشکی ایجاد شد و خیلی از بیماری ها، خیلی از در واقع پزشکان از طریق MRI هستش میتونن بیماری ها رو تشخیص بدن. اما امروز تولد آقای معروف دنیای روانشناسی زیگموند فروید هم هستش. متولد 6 می 1856 هست آقای فروید، روانکاو اتریشی که در واقع خیلی معتقدن ایشون پدر روانکاوی به حساب میاد و کارهای اعتقاد خب خیلی جالبی داشت. ایشون روی روان درمانی کار میکرد، روی عملکرد ناخودآگاه فعالیت میکرد، معتقد بود که حتی رویاها، حتی اشتباهات افراد میتونه معنی داشته باشه اگر بریم اونها رو بررسی بکنیم و تفسیرش بکنیم. در اصل ایشون یک عصب شناس بود و اومد روی در واقع روحیات افراد هم کار کرد، بنیانگذار دانش روانکاوی شد و به عنوان یک روش درمانی در روانشناسی شناخته میشه و به ویژه روی کودکان هم ایشون خیلی مطالعه کرد، روی رفتار کودکان، آسیب شناسی کودکان در سن پایین، نتایجش در سنین بالا و متوجه شد که در واقع رابطه‌ای وجود داره. به ویژه خیلی 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 معتقد بود که اینکه کودکان در دوران در واقع خردسالی حالا به ناخواسته غیر آمدانه هر چی که اسمش بذاریم، در صورتی که در واقع رفتارهای جنسی باشون صورت گرفته باشه، اینها چه تبعاتی در بزرگسالی میتونه براشون داشته باشه،
تعرضاتی
که ممکنه صورت گرفته باشه یا ممکنه که مثلا حالا شاهد رفتارهای این چنینی بوده باشن. و میشه گفتش که اولین کسی بود که اومد به این موضوع در کودکان و آینده‌ای که میتونه برای اونها به همراه داشته باشه
تاثیرگذاریشون
مطالعه کرد.
داشتش آقای مهرجی توضیح میدادش که در بخش پرونده ویژه قراره چی بگیم. من داشتم ازش سوال می‌پرسیدم که رمز تو به من بگو، پسورد ایمیل تو به من بگو. داشت میگفتش که نمیدونم چقدر من میشینم فکر میکنم که چه طراحی بکنم برای رمز ایمیل.
واقعا خیلی فکر میکنم
چیکار میکنم.
من هر 3 ماه 4 ماه یه بار
دیگه الان رمز ایمیل چیه؟
من حداقل الان که دارم شما سوال میکنم 7-8 تا رمز مختلف دارم
برای یه ایمیل.
نه اصلا برای ایمیلم جدا از حساب
یک بانده. عالم ایمیل داری دیگه تو. نه احتمالاً من کلی هم از این صفحه اجتماعی بینام و نشان داری که میای، احتمالاً همونایی که میان نقد میکنن من و برنامه های رادیو رو.
تو ایمیل دارم، 3 تا پسورد مختلف، حساب بانکی ها که خب متفاوته. هر کدوم
یه یکیشو رمز
شما موجوده که توشون نیستش.
نه نه بگو چجوری مثلا رمز تو انتخاب میکنی، مثلا ایمیل تو چطوری امتحان درست کردی؟
ببین ترکیبی دیگه تونتون که عوض میکنم، ولی مثلا
تو تو عوض کنی جایی مینویسی؟
نه باور میکنی جا نمینویسم.
خب چطور یادت میمونه که این چی کدوم آخری بوده؟ من این دکمه
به خاطرم میسپارم.
اصلا من دکمه فراموش کردم، اصلا برای هم همین گذاشتم برای من. یعنی همه جا توی چه میدونم توی شبکه‌های اجتماعی توی ایمیلم.
ببین الان اینی که مثلا همین الان بذار بگم الگو بین. مثلا یه جمله تخیلی برای خودم میسازم به عنوان مثال.
احسان دانا
بزن بریم بیرون زود برگردیم. مثلا بزن بریم بیرون، خب بزن بریم بیرون بی بی بی، بزن بریم بیرون خب زود برگردیم، زد بر گردیم مثلا زد بی جی مثال. همینجوری گفتم الان بهت بزنید رمز من این نیستش. خب بعد مثلا تا یه مدت این الگو رو دارم، 2 ماه 3 ماه بزن بریم، بزن بریم بیرون زود برگردیم. حالا این وسطش یا آخرش یه عددی هم که خودم دوست دارم بهش اضافه میکنم، کنارش میذارم. خب بعد از یه مدت یه جمله تخیلی دیگه، اصلا ممکنه جمله خیلی خنده دار
جمله باشه. یادت نمیره؟
تکرار میکنم دیگه. نه به نظرم 3-4 روز تکرار بکنید چند بار.
من یادم میره همش. من واقعا حافظم در حد همون البته تو برنامه گفتیم ماهی هم حافظش خیلی بالاست، تو واقعا مثل ماهی هم نمیشه گفت.
مثلا یه بار مثل خودم یا ای فندق گرد کوچولوی من
اسمش بود، اسم پسوردت بود
مخفش
بیا فندق کوچولوی من،
فندق گرد کوچولوی من. او
به کینه گفتی
بیا ای فندق گرد کوچولوی من. خب این در واقع مخفف دمای طیفی ستاره ها هست. ستاره ها رو از لحاظ دمایی به طیف های مختلف تقسیم می کنند. داغ‌ترین ستاره ها رده طیفی او میشن. بعد سرترا میشن
بیا میشه.
بعد سرترا ای.
خب مگه با او شروع نمیشه؟
از بالا. چرا دیگه او بیا ای فندق گرد کوچولو.
او بیا.
آره او بیا او. ای فندق گرد.
بیا ای فندق.
خب حالا اینا رو پشت هم شما بنویس، بعد از آخرش هم مثلا یه عددی که میدونی این
نمیدونم واقعا اصلا روشش همینه یا نه. بذارید
نه روشی که من میتونم به خاطر بسپارم اینه، نمیدونم روشش اینه.
حالا من که فراموشکارم، تو هم که این رمزای پیچیده عجیب و غریب درست میکنی. من حالا در بخش پرونده ویژه با مروا کاظم‌زاده صحبت میکنیم که اصلا تاریخچه رمزها چطور بوده، چطور پیچیده تر شده و چطور در واقع برای ما فراموشکارها یک راه حلی پیدا کردن که تشخیص بده دستگاه که من کی هستم، آیا من خودمم یا فؤاد برادر بنده است داره مثلا به جای بنده میره داخل ایمیلم. برای این موضوع در پرونده ویژه دنبال میکنیم. تا لحظات دیگه میخوایم بریم به سراغ، اگه گفتی
بریم سراغ ماشینه.
ماشینه
جواب.
جواب
جواب معماهای ذهن شما در ماشین جواب.
آیا می دانید چطور سینما به ایران وارد شد؟ در ماشین جواب امروز به این سوال پاسخ می دیم. ورود نخستین دستگاه فیلمبرداری به ایران در سال 1279 هجری خورشیدی توسط مظفرالدین شاه سرآغازی برای سینمای ایران به حساب میاد. نخستین سالن سینمای ایران در همون سال که در تبریز تأسیس شده بود آغاز به کار کرد، اما به دلیل عدم دسترسی فیلم‌های جدید در سال 1295 تعطیل شد. تا سال 1309 هیچ فیلم ایرانی ساخته نشد و اندک سینماهای تأسیس شده به نمایش فیلم‌های غربی که در موارد زیرنویس فارسی داشتن می‌پرداختند. ممنون که همراه من انسی چراغ‌علی در بخش ماشین جواب بودید. صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان و تا لحظات دیگه همراه با مروه کاظم‌زاده به یک مناسبت جهانی میپردازیم، مناسبتی که یه خورده عجیب و غریبه، روز جهانی پسورد یا رمز عبور.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
مروه کاظم‌زاده سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام به شما و آقای مهجو و شنونده خوب رادیوم. بریم سراغ روز جهانی گذرواژه یا پسورد.
گذرواژه فارسیش میشه دیگه، رمز عبور
گذرواژه است.
آها، چون واژه است باش عبور نمی‌کنیم.
یه طیفی از کاراکترها و کلمات
شما فرمات رو پر کن. چرا اینقدر فرم گذاشتی جلو داری پر می‌کنی مرچو؟ جای استخدام قرار بشی؟
استخدام کجا دیگه استخدام می‌کنم؟
گفتم با این سن و سال و اینا. خب با توجه به تخصصت احتمالاً دانشگاه تهران احتمالاً استخدامت می‌کنه دیگه، جزء هیئت علمی می‌تونی بشی.
ممکنه.
آها، خب الان داری فرمای اون رو پر می‌کنی؟
بله.
وسط برنامه، خب بذار بعد برنامه پر کن. همین الان صدای کاغذت اومد، خانم صدا بردار گفتن که صدای کاغذتون رو در نیاری.
من نشیدم همچین
چیزی. نشیدی؟
نه.
خب حالا ولی واقعا فرمی چی داره پر میکنی؟ بعد بیام ببینم اگه نگی. میخوام بدونم اگه حقوق قرار بدن افزایش حقوق و اینا بگو.
بی رب نیست به چیزی.
بی رب نیست بسیار. خب ولی حالا ولی اشکال نداره، اصلا به من نگو، موضوع خودته. اصلا افزایش حقوق هم دادن نوش جون. ولی پسورد یا اون رمز عبور یا گذرواژه شماره کارت تو به من بده.
او بیا ای فندق گرد کوچولو به من.
این که مال یه چیز دیگه بود،
گمراهتون کردم.
مال چی بود؟ مال رده طیفی ستاره ها.
رده طیفی ستاره ها بود. خب نه میگم یه زمان اون
برای که یاد بگیریه.
آره، بعد اون موقع اینو رو چیزام گذاشته بودم،
مثلا 7 8 تا پلنگ و 6 تا که مثلا میگفتن، یه جور در واقع کد گذاری میکنیم برای که یادمون نره. شما چه جوری رمز یا گذرواژتون رو انتخاب میکنید؟
منم مثلا آقای مهجو الگو مینویسم.
الگویی در میاری؟
الگو در میارم.
مثلا میشه بگین چه جوری؟
مثلا رمز کارت ها، خب معمولا 4 تا عدد باید باشه وقتی شما خرید بکنید یا از دستگاه بله. تیم استفاده کنید. این عموم مردم میان از تاریخ تولد یا رویدادهای مهمی که توی زندگیشون اتفاق افتاده استفاده میکنن. بعد اگر اون کسی که کارت شما رو میدوزه از آشناهاتون باشه یا حالا دسترسی به کد ملیتون داشته باشه، کاملا راحت
شماره‌های در دسترسی، مثل شماره تلفن، مثل شماره
تاریخ تولد
یا شماره شناسنامه.
بله، مثلا 1375 1379.
حالا من که راستش بخواید 4 تا 0 مدت ها میذاشتم همین درته، مثلا 2 3 ماه گذشته هر جا میرفتم خرید میکردم، وقتی میخواستم بهم برگردونم میگفتم پدر جان بفرمایید، فهمیدم که ظاهرا مثل این که پدرها 4 تا 0 استفاده میکنن.
خیلی دم دستی، یعنی دقیقاً اصطلاحش همینه و ساده برای عموم مردم استفاده میشه، حتی مثل 1 2 3 4 تا 5 شیشش هم میرن. ولی این داستانی که ما فراموش میکنیم رمزها رو، اصلا اولین رمز دیجیتال یا دیجیتال پسوردی که توی دنیا ازش استفاده شد و اصلا اینو پایه‌گذاری کردن، سال 1961 توی دانشگاه MIT بود. یکی از پروفسورها میخواستش که، یعنی مشکلی براشون پیش اومد. همیشه بهترین دستاورد توی دنیای علم اینه که یه مشکلی پیش میاد، یکی میاد یه ایده میده و اون ایده حالا ادامه پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه. داستان این بوده که یک سری از افراد بعد به یک سری از قسمت‌های توی اون دانشکده دسترسی میداشتن.
بعد رمز میذاشتن.
حالا چیکار کنیم؟ نمیشه که همه دسترسی، هر کی بشینه پشت کامپیوتر یعنی میتونه دسترسی داشته باشه. اومدن یکی از پروفسورها به نام آقای فرناندو کورباتو پیشنهاد داد که ما بیایم یک سری اعدادی که خود اون افراد یادشون هست رو به عنوان گذرواژه یا پسورد یا رمز عبور براشون تعیین کنیم، خودشون هم انتخاب کنن.
بگیم اینا که گاف صندوق ها و نمیدونم صندوق های امانت و اینها قبلا از همین شیوه رمز،
این اولین رمز دیجیتاله.
اما داریم راجع به رمز دیجیتال،
اولین رمز دیجیتالی که توی حالا عصر کامپیوتر مورد استفاده قرار گرفت، از همونجا پایه‌گذاری شد.
گفتین دانشگاه MIT بود.
دانشگاه MIT سال 1961. بعد رسیدیم
رمز رو میدونیم چند بوده اون اولین رمز؟
نه نه نوشتنش هر کسی از افرادی که اونجا بودن اومدن یه رمزی رو انتخاب کردن. اون موقع چیزی به عنوان کامپلکسیتی یا پیچیدگی رمز وجود نداشت. مثلا 4 تا عدد میذارن همه، مثلا 1, 2, 3, 4 یا مثلا تاریخ تولدشون. یه رویداد مهمی رو انتخاب میکردن. و اما رسیدیم به مشکلی که شما هم دارید، رمزها فراموش میشدن. هرچی ما وارد دنیای دیجیتال شدیم، بیشتر از آنلاین شاپ ها یا فروشگاه های برخط استفاده کردیم، استفاده از ایمیل و دیگر حساب های کاربری، هی رمزا یادمون رفت. رمزا باید پیچیده تر میشد برای اینکه هکرها بهش دسترسی نداشته باشن، و از اون طرف ما هم فراموش کارتر شدیم.
شما متولد دهه 70 هستین؟ همین 75 و اینها گفتین؟
نه
1370 چند؟ 1 2
الان ما با وسط برنامه زنی واقعا
میخوام حد بزنم که با توجه به سن و سالتون شما الان نباید رمز فراموش بکنین. که
من مثل آقای مرچی الگو دارم. سایت هایی که برای مهم نیست، نه اونایی که خیلی مهمه، مثلا 5 تا کار اصلی مو هیچ وقت یادم نمیره.
5 تا کار اصلی مثلا
یکیش ایمیل شخصیمه،
مثلا شبکه های اجتماعی تونه.
شبکه های اجتماعی که از فرآیند احراز دو هویتی استفاده می‌کنم، خیلی فارسیشو گفتم، تو اتنتیکیشن هایی که شما باید استفاده کنید اونطوریه. ولی مثلا حساب های کاربری که واجبه همیشه آنلاین یادم باشه، نه اونا رو یادم،
یعنی حفظید مطمئنید که
اصلا یه دقیقا یه الگوی خاصی هم داره، همونطور که آقای مهرش اشاره کرد، از کاراکتر و عدد و بزرگ و کوچیک بودن حروف.
جدی؟ بله. آها، یعنی آها، این پس پیچیده ترش میکنه. ما میدونیم که مثلا میتونه یه مثلا کارت بانکی دو نفر یه رمز داشته باشه، ولی خب خود کارت هویت جدایی داره دیگه.
دقیقاً چند درصد اتفاق میفته که شما که رمزتون مثلا با آقای مهجو یکی از یه بانک استفاده کنید، نوع حساباتون یک مدل باشه؟ این خب خیلی احتمالش دوره، ولی این اتفاق که میفته که مردم شروع به فراموش کردن رمزهاشون میکنن و این استفاده از فضای مجازی بیشتر و گسترده‌تر میشه. سال 2012 یکی از تهیه کننده های برنامه های حالا توی خارج از کشور میاد پیشنهاد میکنه که ما بیایم رمزهامون رو، همشون تو برنامهش صحبت میکرده، میگه ما روزی به نام روز جهانی پسورد یا گذرواژه نداریم، بیاین یه روز خودمون در نظر بگیریم، توی اون روز هر سال میایم رمزهای مهممون رو به روز رسانی کنیم. این به روز رسانی هم از طرفی یه فعالیتی برای مغز و همین که از حملات متعددی که هکرها میکنن جلوگیری میکنه.
عجب، من مثلا رمز
کلاهبرداری های مالی
مثلا فکر کنم مال مثلا 7 8 سال پیشه، بعد عوض کنم؟ پس
باید این کارو بکنید. ببینید اطلاعات شما الان، اطلاعات میگن بزرگترین دارایی شده، یعنی هر فردی بزرگترین دارش میتونه الان اطلاعاتش باشه. میتونه از عکس، حالا از افراد معمولیشون، عکس های خانوادگی، حساب بانکی، حالا تا آدمایی که سمت های بالاتر دارن یا توی سازمان های خیلی مهمی رفت آمد میکنن، اینا مهمه که گذرواژه هاشون حتی ممکنه هر 20 دقیقه یه بار عوض بشه. یعنی جایی که توی سازمان های مهم هستش، هر کسی
رمزه یه بار مصرف هم داریم دیگه.
بله،
که برای گوشی موبایلمون ارسال میشه
هستش. و حالا این داستان که اتفاق میفته سال 2012، سال 2013 شرکت اینتل میاد یک روزی رو دقیقاً به نام روز جهانی پسورد نامگذاری میکنه. این روز جهانی هم اولین پنجشنبه هر ماه، یعنی ما اگه دقیق بخوایم حساب بکنیم، پنجشنبه هفته گذشته روز جهانی پسورد بوده یا گذرواژه.
پنجشنبه اول هر ماه یا
اول هر اول ماه می، از سال 2013 دیگه دارن این روز رو جشن میگیرن و هر سال دارن تلاش میکنن که به مردم یاد بدن بیشتر از اطلاعات و اون دارایی مهمشون
محافظت
بکنن. شما ممکن از یه سایتی خرید آنلاین داشته باشین و خیلی مهم نباشه که حالا کسی بتونه از حساب کاربریتون استفاده کنه، ولی همون توی حساب کاربری شما آدرس خونتون رو مینویسین، کد پستیتون رو مینویسین، شماره تلفن مینویسین، و این داده ها در ابعاد بزرگ میاد مورد استفاده قرار میگیره و حالا ممکنه استفاده تبلیغاتی ازش بشه یا همین رد پای دیجیتالی که ما توی دنیا باهاش مواجه هستیم و شرکت ها خیلی مراقب حریم امن کاربرانشون هستن.
والله من که همش برام پیامک کاشت مو میاد، من نمیدونم کی تشخیص داده که یا کی اطلاعات شخصی منو داده به این مجموعه هایی که کار کاشته مو انجام
حالا
بدن.
برای من پیامک میاد در و پنجره توری اشتهارد. من نمیدونم چرا من به همهش هم از اشتهارد الان چند ساله میاد. بعد من پیامک تبلیغاتیامو بستم، این نمیدونم چرا این یه دونه هنوز میاد.
الان همین پیامک ها یه جور مزاحمت واسه خیلی از آدم ها حساب میشه. یعنی شما شماره یه تلفنتون به عنوان یکی از حریمای شخصیتون دست یک سری از آدم هاست، درسته اتفاقی نمیفته، ولی اون داره استفاده تبلیغاتی و درآمدزایی ازش میکنه بدون اینکه حتی شما راضی باشی.
بعد میگه یعنی من دارم تبلیغات شخصی هدفمند میکنم به
حریم
اون
شخصی کاربر مورد استفاده قرار میگیره.
حالا نمیدونم چه چارچوب قانونی میتونه براش به وجود بیادش که بنده یا ایشون میلی به اینکه آگهی براشون بیاد ندارم.
مخصوصا
آگهی کاشتمون اصلا علاقه ندارم واقعا. یعنی احساس میکنم که هر روز صبح یکی داره مثلا تو وزارت ارتباطات نشسته برای اینکه با من شوخی کنه، یه دونه اس ام اس کاشتمو میفرسته برام.
هیچ بعیدم نیست. دوستان زیادی شما دارید اونجا.
علاقه مندان زیاد. برگردیم به ماجرای پسورد که روز جهانی شکل میگیره. گفت